عقیده‌ها کم از دلیل نبود انصافا. ایشون مفصلا در رساله آمدن متعرض شدن. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دنبال کلامشون می فرمایند که البته اینی که ما میگیم اعتبار ذعه و شرف در استطاعت، همه با ما هم صدا نیستند. تعبیر ایشون این است که جماعتی آمدند و مخالفت کردند و خود شیخ می فرماید مستند این جماعت، که این مطلب رو در کلام صاحب عروه هم داشتیم، یکی ما تقدم من قوله علیه السلام در روایت ابی بصیر فی من لا یقدر علی المش انه یخدم القوم و یخرج معهم. ما در صحیحه ابی بصیر، حالا ایشون روایت تعبیر میکنن، در روایت ابی بصیر داریم که یخدم القوم و یخرج معهم، حتی اگر میتوانه خدمت دیگران رو بکنه در مسیر الی الحج، این کار رو بکنه و حج بره. و صحیحه محمد ابن مسلم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال یکون له ما یحج به قلت فان عرض علیه الحج فاستحیا قال هو ممن یستطیع لمن یستحیی ولو علی حمار اجدع فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل. یا صحیحه معاویه ابن عمار فإن دعاه قوم أن يحجوا فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه الخروج ولو على حمار أجدع أبتر. یا روایت محاسن من عرض عليه الحج فاستحيا ولو على حمار أجدع مقتوع ذنب فهو ممن يستطيع الحج. اینها رو شیخ ذکر میکنه. عمدتاً کسی که متعرض شده دقیق به این روایات و در مسئله مخالفت کرده، همون جور که عرض کردیم، فاضل هندی در کشف اللسامه و دیگرانی مثل صاحب مدارک با ایشون موافقت کرده. ایشون مرحوم شیخ می فرماید اما الجواب، جوابی که شیخ می فرماید حائز چند تا نکته است. جواب شیخ مهمه. ایشون می فرماید که اما ان روایت ابی بصیر و ابن مسلم فمخالفتها لما تقدم من الاجماع على اعتبار الراحله حيث دلت على وجوب الحج بمجرد اطاقه المشي و اما صحيحه ابن عمار و روایت ابی بصیر عن المحاسن فيمكن حمل الاستحياء فيها على الاستنكاف لا على الاستحياء من جهت کون ذالک مذلتن اندن ناس. این نکته اول. نکته دومیشون میفرماین و یعیده ان مورد صحیحه فی من دعاه قوم ان یهجو و معناه ان ینفقو علیه فی طریق و من هازا شعنه لا ینافی حاله الرکوب علی حمار اجدع ابتر سیما مع ما عرف من ان الغالب مسامحة الناس في اسفار الطاعه المبتنیت على التذلل. مطالبی که مرحوم شیخ اینجا، ما بیان مرحوم کاشف اللسام رو قبلا متعرض شدیم، استدلال ها هم گفتیم در ضمن بیان صاحب عروه، جواب هم دادیم. جوابی هم که مرحوم شیخ میفرماین همش از نظر ما تمام نیست، یعنی ایشون در همون اول می فرماین اجماع داریم علا اعتبار راهله. خود شیخ در بحث قبل این مطلب رو قبول نکردین، اجماع رو نقل کردیم از شیخ، حالا کار نداریم به اینا بر نگردیم. دو تا نکته مرحوم شیخ در اینجا عنوان می فرماین. یکی این که در این روایات عرضه حج که شخص استحیا می کنه، ایشون نظر مبارکشون است که اینجا حیا خجالت کشیدن نیست، بلکه استنکاره. بهش میگن بیا ببریمت، این نمیره همراشون. چرا؟ برای اینکه رفتن رو مذلت میبینه برای خودش. یه نکته که مهمه. نکته دوم، ایشون باز میفرمایند که این که دعاه و قومون ان یهجو، این که میگن بیا با ما بریم، خب بیا با ما بریم، این بذل نیست. این رو حالا بعدا در بحث بذل هم میگیم، بذل نیست. بس این است که کاری به من ندارن. این آقا حالا مرید بنده شده، علاقه بند شده، میاد این پولو میده، میگه شما یه حجی باش برید. این بذله مستطیع میکنه. اما اینجا عرضه یه حج میگن بیا ببریمت مکه، بیا ببریمت مکه، یعنی همراه ما بیا انفاق بد بکنیم مخارج حج رو. این که انفاق بکنیم، ایشون میفرمایند که خب هر کسی زیر بار این جهت نمیره، نمیخوادم کاری براشون بکنه، حالا در کار کردن بعدن میگیم، کاری هم نمیخواد بکنه، اما به هر حال نونخور اینهاست که در این مسیر که میره، نونخور اینهاست، نفقه بگیر اینهاست تا حج رو به جا بیاره برگرده. این برای شعن، این مطابق شعن همه نیست، همه زیر بار نمیرن. شیخ میفرماید در روایات اینم هست، ولو علا همار این اجد این ابتر یا مقتوع زن یا امثال اینها، اینجا این آدمه، یعنی اون آدمی که من شأنهی قبول این که بره همراه اینا و نفقه بگیر از اینها باشه، اون حالا سوار الاغ ارزم بزرگتون که کجکی هم بشه یا ناقص بشه اشکالی نداره. این شأنه، این حیثیتی که ایشون میفرماید و این مهمه. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. بیان شیخ منهای بعضی جهاتی که مورد نظر هست در جوابی که ایشون از مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان میده، بقیهش بطینه، یعنی استدلالها همه استدلالهای قویست که در جاهای دیگر هم این معنا به کار میره. و عمده جهتی هم که مرحوم شیخ تکیه کرده بود روش، منتها متاسفانه شیخ این رو آمده در ردیف مؤیدات قرار داده، در حالی که این استدلال هم میشه بش کرد و اون استقرایی بود که شیخ ذکر فرمود که ما در ابواب مختلف فقه با این حیثیت شرف و ذعه مواجه هستیم، خاص حج نیست. اینجا نفقه حج در ذات این بحث میاد، در راهله هم میاد، ما در مصرف خمس هم همین مطلب رو داریم، مصرف چقدر بش بدیم، خرج سالیانه این آدم چقدر باشه، همه فتوا میگن مطابق شأنش باشه. در اینجا مدیون هست، این مدیون خانه داره یا درآمدی داره که زن و بچهش اداره میشن، این درآمد چقدر باشه، این تفاوت میکنه در افراد مختلف. فقط اینجا نیست، بذلی که در اینجا برای حج، برای زاد و راحله داره، یک کلیتی است که در ابواب مختلف فقه ما با سر و کار داریم. در خمس هست، در سهم امامش، در سهم ساداتش، در زکاتش، در باب دین، در همه جا هست. اینجا خرج کردن برای حج هم از همین قبیله. ولذا این چیزی است که ما خیلی میتونیم روش تکیه کنیم، یعنی نظائری که بیاریم، نه اینکه قیاس باشه، نه اینکه بخوایم حکم اونجا رو اینجا بیاریم، نه، شارع از نظر شارع اونی که برای خرج کردن لازم هست در هر کسی، این بر اساس شرف و ذعه تفاوت میکنه، چه در باب خمس، چه در باب حج، چه در همه جهان. منتها مطلبی که الان داریم این است که ما استدلال مرحوم صاحب عروه رو قبول داریم. ایشون استدلال فرمودن، البته مقدماتشو قبول نداریم. ایشون فرمودن آیه مطلقه، روایات مطلقه، قاعده ارزم به حضورتون که اسر و حرج میاد قید میزنه در مورد ذی شرف. ما اطلاق رو قبول نکردیم از اول، اما اساس فرمایشی که ایشان قاعده اسر و حرج، نفی اسر و حرج رو ملحوظ نظر مبارکشون قرار دادن، از نظر ما تمامه. کما اینکه صاحب جواهرم رو این معنا تکیه کردن، استدلالات شیخ رو هم قبول داریم، شیخ استدلالاتش تمامه، لکن در این مقام ما حرف دیگه ای داریم. حرف دیگری که ما داریم این است که ما تکیمون در این مسئله این بود که آیه شریفه در اینجا استطاعت در آیه به معنای استطاعت عرفیه است، لیس الا کما هو شأن جمیع الالفاظ الوارده فی الآیات و الروایات، معنای عرفی، استطاعت عرفیه. و استطاعت عرفیه رو معنا کردیم، خاطرتون هست اینا رو حرف زدیم، استطاعت عرفیه رو معنا کردیم که این استطاعت عرفیه عبارت است از همون قدرت عقلیه‌ای که در هر تکلیفی معتبره، من شرائط العقل فی کل تکلیف القدره، قدرت عقلیه. من معنا نداره شارع به من تکلیف کنه بپر تو هوا، چون قدرت عقلی ندارم، قدرت عقلیه هست. اما قدرت عقلیه اگر کسی توان داشت بر عمل، عقل میگه میشه تکلیفش کرد، حتی اگر موجب مشقت براش باشه، موجب سختی باشه. شارع آمده این قدرت عقلیه رو در تکالیف خودش تلطیف کرده با حیثیت نفی عسر و حرج. قاعده عسر و حرج در اینجا میاد و جاری میشه، یعنی خود استطاعت عرفیه عبارت است از همون قدرت شرعیه، از همون قدرت عقلیه‌ای که رعایت عسر و حرج درش شده باشه. یعنی فسار معنى الاستطاعت العرفیه اون توان و قدرتی که یتحمل عادتن و عرفن، اون قدرت و توانی که لا یوجد مشقتن لا یتحمل عرفن و عادتن، این در حیثیت استطاعت وجود داره، استطاعت عرفیه یعنی همین. و لذا اگر معنا این شد، ما گفتیم استطاعت عرفیه قدرت عقلیه با لحاظ شدن قاعده نفی عسر و حرج در ابتداء امره. روایاتی که ما داریم در مقام دو دسته بود، طائفه اولا که زاد و راهله رو می آمد تعیین می کرد، که ما گفتیم لسانش تقیید نیست، لسان تبیین استطاعت عرفیه است. ذکر زاد و راهله هم به لحاظ غالبه، اینا رو گفتیم، ولذا منافاتی بین طائفه اولا و طائفه ثانیه در این روایات نبود، این رو مفصل بحث کردیم. حالا حرفی که ما می زنیم بعد از طی این مقدمات این است که این استطاعت عرفیه به لحاظ افراد مختلف تفاوت میکنه، یعنی استطاعت عرفیه امریست نسبی. یعنی چی نسبی؟ یعنی استطاعت عرفیه نسبت به منی که ضعیف هستم، پیرمردم، ضعیفم، ضعیف الحال، ضعیف البنیه، حج برام واجب شده، اون راهله‌ای که من نیاز دارم باش برم به تناسب حال خودم تفاوت میکنه با اون امکاناتی که یک جوان قوی بنیه میخواد بره. منی که ضعیفم شرایطم فرق میکنه. ولذا ممکنه یک چیزی، آقای غربی الان گوش به من بدید، شما آقای سجادری هم ولش کنید، گوش به من بدید، حرف داشتید بعدم بزنید، الان اظهار نظراتون رو اونجا به ایشون نمیخواد بگید، شما بعدن احوال رو جمع کنید به بنده بفرمایید. ما در اینجا این استطاعت عرفیه‌ای که در اینجا میگیم نسبیه، ولذا ممکن است حیثیتی باشه برای اون آقای جوان یتحمل عادتن، اما برای من ضعیف پیر من لا یتحمل، این هستی که این شکی درش نیست، چه در زادش و چه در راهلش، در برد و هر، در گرما و سرما. ممکنه طبایع افرادم تازه فرق میکنه نسبت به گرما و سرما، اما در شرایطی که سفر در سرما انجام میشه مگر زاد و راهله تفاوت نمیکنه با عرضم به حضورتون که مواردی که در گرما بخواد انجام بشه؟ این نسبیت عیناً در شرف و ذعه هم ملحوظه. یعنی ما مهم در اینجا این است که نسبی بودن استطاعت عرفیه را به مقتضای آیه و روایات بتونیم تصویر بکنیم. وقتی نسبی شد، این استطاعت نسبت به من کاسب با اونی که تاجر هست، با اونی که کارگر هست، اینا تفاوت میکنه، این شکی نیست. شرایط زندگی افراد مختلفه، نیازهای زندگی افراد مختلفه. یک کسی که به اصطلاح رئیس عشیرت فامیل داره، دائم ارزم با تو خانش مهمان میاد میره، با یک کارگر مهاجری که خودش هست و عیالش لیس الا مخارجشون یکی هست، اگر مستحق خمس باشن یه جور ما به اینا پول میدیم. در قصد حجب همینه، استطاعت نسبی به حساب افراد مختلفه، زعتن و شرفن، ولذا ما اصلا نیاز نداریم مثل صاحب عربه رضوان الله علیه بیایم در اینجا بگیم ادله عسر و حرج میاد اطلاق آیه و روایات رو تقیید میکنه. اصلا نیاز نداریم. چرا؟ برای اینکه از ابتدا استطاعتی که در آیه هست استطاعت عرفیه، لحاظ عسر و حرج در اونجا درش شده، نیاز به تقیید نیست. استطاعت عرفیه یعنی اون قدرت لحاظ شده همراه عسر و حرج، درست شد؟ و تمام اونچه که شیخ میفرمایند چه در مقام استدلال عنوان فرمودن چه در مقام تأیید، اینها دلیل برای ما نیست بلکه شاهد است بر این معنا. یعنی کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه در حقیقت از نظر ما بیان دلیل نیست، بیان شاهده. در اون روایت من غیر حاجت ارزد تجحف و به، این حاجت تجحف و به شاهد است که اینجا استطاعت عرفیه در مورد این آقایی که راحله مناسب نداره صدق نمی کنه. این مانع داره. مانع داره یعنی چی؟ یعنی استطاعت عرفیه در موردش محقق نیست. و من از ذرهو از ذره الله که شیخ استدلال می فرمایند کسی که عذر داره این راحل مناسبش نیست. حالا لازم نیست شریف باشه، در ضعف و قوه هم همین حرفو میزنیم. راحل راحلی سالا سابق بوده، یا ماشین، ماشینیست که اگر یه جوون آشنای آشنا به میکانیک این رو داشته باشه قشنگ تا خود شهر مکه یه نفس خواهد رفت، اما دست من ضعیف باشه که خودم رو نمیتونم تکون بدم، این خرابی دائما پیدا میکنه، پنچر میشه، خب من نمیتونم با این به مکه برسم. این تفاوت میکنه، در ضعیف و قوی تفاوت میکنه. از نظر شرف هم قصه همینجوره. بنابراین فرمایشات مرحوم شیخ همش بیان شاهد بر این امر میشه. و اونی هم که عرض کردیم که مرحوم شیخ میفرماید استقراء موارد رو در فقه ما حساب میکنیم در جاهای مختلف، در خمس، در زکات، این حیثیت رعایت شرف رو میبینیم، این در واقع باز هم این شاهدی است. یعنی اون استطاعت عرفیه اینجا در امر حج است، اما در خمس حیثیت دیگر این استطاعت عرفیه پیدا میکنه. اینجا رسیدن به مکه است، اونجا زندگی کردنشه. اون زندگی کردنم به حدی باید باشه که یتحمل عادتن، یعنی زندگی سوری نباشه که مسخرش کنن، بهش بخندن، به کمبودش. و کمبود برای افراد مختلفه، درجات داره، نسبیه. این نسبی بودن مراد از اعتبار شرافت در اینجاست، و شأن و رعایت شأن که در امر حج در اینجا ملحوظ شده. این عرضی است که ما داریم. بفرمایید آقای قرمی. بله بسیار خوب، بزنه باشه. خب نشد، نشد جزء ادله. بسیار خوب، بسیار خوب، نشد جزء ادله نیست. بله که نشد دلیل که نیست. هر کسی وظیفه خودش داره. بنده وظیفه خودم اینقدر پول دارم، خودم میسنجم با این مقدار پول، من با رعایت استطاعت نسبی به نسبه اله خودم مکه میتونم باش برم یا نمیتونم، خودم باید تشخیص بدم. اینجا مجتهد نیست بخواد تشخیص بده، ضابطه نیست پول بگذاره بگه هر کسی اینقدر پول داره 5 میلیون تومان یا علی را بیفته. نمیتونه بگه مجتهد، همچین فتوایی نمیتونه بده. هیچ وقت هم هیچ کس چنین فتوایی نداده. ما در زکات هم که آمدن و گفتن در اونجا نصاب تعیین میکنیم، درش گیر دارن در اون 200 درهم نصاب زکات، هزارها اشکال هست درش، ما ضابطه نمیتونیم تعیین کنیم. حال افراده، میتوانه مستطیع با رعایت حالش. عرض کردم ببینید، من اون نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم این است که در قبال فرمایش مرحوم صاحب عروه، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ، شیخ هم گوشه چشمی به این نکته داشت. در اول استدلالش خاطرتون هست رو استطاعت عرفیه که تأکید کرد، ایشون فرمودین مقتضای استطاعت عرفیه. شیخ خیلی با دقت اینجا وارد شد، اینو داشت مرحوم شیخ. ما حرفی که میزنیم عبارت از این که اینجا شرط وجوب حج استطاعت است. یک. دو، مراد از استطاعت استطاعت عرفیه است. سه، استطاعت عرفیه امر نسبی، تختلف به اختلاف الاشخاص، حالات مختلف اشخاص، و لذا تمام تفاوتهایی که در روایات میبینیم اینهاست. و گوش میکنم، و ما اون چیزی که در قبال داشتیم، یعنی مرحوم فاضل هندی آمده روش تأکید کرده، بله روایاتی داشتیم، خود ما از کسانی بودیم که از این روایات دفاع کردیم در مقابل مثل مرحوم آقای خویی، خاطرتون هست دیگه، روایات طائف ثانیه رو آقای خویی اصلا زمین میزنه. ما گفتیم نه، این که من اطاق المشی یجب و علیه الحج، اونجا نکته‌ای که گفتیم شیخ رضوان الله علیه همین نکته رو در اینجا میفرماید، یعنی ما در اینجا هم ایال شیخ هستیم، جیرخار شیخ هستیم. شیخ میفرماید این روایات نسبت به همه نیست. توجه کنید به مضمون روایت. اولا این نکته خیلی مهمه که ظرافت‌هایی که شیخ به کار برده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، مرحوم آقای محمد هادی میلانی از فقهای بزرگ بود در مشهد، از شاگردان مرحوم آقای شیخ بود، مرحوم آقای شیخ اصفهانی کمپانی، یه وقت در محضرشون عده‌ای از بزرگان بودن، ظاهرا مرحوم آقای علامه طباطبایی هم بودن. اونجا بحثی درگیر شد، ایشون نظر داد، از همه دلیل آورده بودن، از ایشون دلیل خواستن که دلیل شما چیه. ایشون فرمودن دلیل بنده عبارت است از شم الفقاهه. شم الفقاهه، شم الفقاهه ذوق فقهی. حالا آقای قرابی قبول نداره، باشه اب نداره، شم الفقاهه یعنی اینی که الان شیخ میفرماید، دقت بفرمایید که من میخوام یک نکتهش رو اشاره کنم. این یعنی کسی که یه وقت ما اصطلاح یاد بگیریم، با اصطلاح میخوایم کار کنیم، یه وقت انسان در خود شیره فقه در جانش ریخته شده، این شمال فقاها اینه. شیخ میخواد بفرماید بابا اون روایاتی که وارد شده، من اینو ندیده بودم اون وقتی که بحث میکردیم این کلام شیخ رو، و الا اینو رهاش نمیکردم. اونجا ما اون همه چون کردیم در روایات عرضه حج، خب من عرضه علیه الحج درست شد و نرفت استحیا کرد، این باید بره چجوری بره و رد قبول بکنه، لمعی از تحیی، تمام اینا درست. شیخ یه حرفی اینجا میخواد بزنه، حتی بیانش هم اینجا خوب نکرده، یعنی اینجا قلمی برداریم تبیین بکنیم مطلب شیخ رو، عبارت از این میشه، این عرضه حج اولا به هر کسی در اجتماع میان بگن ما خرجت رو میدیم، نفقه حج بیا با ما بریم، به هر کسی میگن همچین چیزی. اونی که حج بهش عرضه میشه افراد خاصی هم، توجه داشته باشیم، کما این که در مورد بذل شخص بیاد، این آدم شریفیست، خودش ارزم بزرگتون که با اهل طلب به اصطلاح زندگی میکنه، بیان بهش بگن اینقدر بد میدم که شما مکه برید، این اصلا بدش میاد. به هر کسی بذل هم برای هر کسی، ولذا در مسئله بذل میگن قبول بذل واجب نیست، بذل ابدا داره، اگر قبول کرد بذل را مستطیع میشه. عرضه ی حج پایین تر از بذله. عرض کردم شیخ میفرماید اینی که بهش عرضه ی حج میکنن، یعنی بابا تو دلشو میسوزه براش، میگن بیا با ما بری، بالاخره ما یه دونه آب گوشتی میخوریم تا هم کنار ما سر سفره میشینی میخوری، انفاق این. به هر کسی این معنا رو نمیان بگن، به اون کسی هم که میگن به هر حال از نظر سطح زندگی جوری هست که مثل خودشونه، حالا وقتی همراهشون رفت میخواد از نفقه اونها استفاده کنه برای حج کردن، حالا راه که میخوان برن الاغ خوب پیدا نشد که چهار نعل بدوه یه الاغ ضعیفی پیدا شد. از کردم تعبیر اجدعن، ابترن، مقتوع الذنب، امثال اینها که گفتن، اینا تعبیر کنایی است نه تعبیر واقعی. یعنی وسیله هم نامناسب شد امروز، خب طور اینو سوار شد برو، این دیگه بدتر از این است که سر سفره اونا نشستی و اونا انفاق دارن میکنن. این نکته ایست که شیخ داره میگه. ولذا در اینجا شأن همون زمان هم در مدینه، عامه مردم از مدینه به مکه نه برای حج، سفرهای عادی شدن پیاده میرفتن چون شتر نداشتن، با شتر رفتن یه شأنی بوده برای افرادی، با محمل رفتن شأنی بوده، با کجاوه رفتن شأنی بوده، این وقت هم بوده دیگه، این شکی نیست. بنابراین در اونجا اون کسی که همیشه با محمل سفر میکنه بهش بگن یا پیاده مثلا بریم، خب این نقصه براش. در اینجا عذرون از ذره الله حاجتون تجحف به، مانع میشه از استطاعت. شیخ این نکته رو به خوبی داره در اینجا بیان میکنه و نکته حائز اهمیتیست که این روایات رو مطلق نگیریم. مرحوم آقای خویی من عرض علیه الحج رو مطلق میگیرن، خب بعد میفرمان باید ساقطش کنیم برای اینکه نشستن بر علاق اینجوری اصلا ذلته. خب بله درست هم هست، ذلته، اما ذلت برای همه نیست، این ذلت برای بعضی ممکنه باشه. این رعایت همین حیثیته و این همون شمع الفقاهه است که ما میخواییم عرض بکنیم. اینجا شیخ رضوان الله علیه به خوبی دریافته این معنای استطاعت عرفیه که ما قبلا گفتیم در اینجا هست. مهم این است که این نتیجه رو از این بیان مرحوم صاحب عروه بگیریم که استطاعت عرفیه امر نسبی است. بفرمایید شما. بله تمام شد دیگه، فرماشه تمام شد. بله این خلاف اجماع همه فقه هاست، یعنی خلاف اجماع همه است. بله این موافق هست با نظر روشن فکری و عرضم به جامعه بی طبقه و امثال اینها. اینی که در مورد حج شنیدید شما و بعد ما بهش تکیه میکنیم، روش هم تکیه میکنیم، در مناسک حج، در مناسک حج یکسان بودن. احرام این نیست شریف یه جا احرام ببنده و دیگه یه جا، همه یه جا احرام میبندن، لباس یه شکل میپوشن، سایبان که بعدن ما میگیم سیدون استاد رضوان الله علیه خیلی اصرار داشتن رو این که اصلا این سایبان حالت تشریفاتی داشته قبلا، حتی خود ایشون رو میفرمودن که ما دیده بودیم که در اونجا هندی ها که میامدن آفتاب هم نبود، یه چتر فلزی بزرگ بالا سرشون بود که گاهی مثلا دیدیم که با یه چیزی ترق میزنن روی این چتر فلزی، گفتیم این چی، گفتن ساعت رو اعلام میکنن به اون کسی که زیر چتره و تشریفاتیه. اینا نیست، سایبون هم ممنوع. در مناسک حجه همه باید در عرفات باشن، در عرفات در همون قالب خاص باشن، در اون فضا باشن، در مشعر شب همه باید باشن، در منا همه سنگ بزنن، همه قربانی کنن، همه سر بتراشن. این در مناسک، بله در مناسک این هست. و این هم نه اینکه ما از خارج بیایم حیثیت بی طبقه بودن رو در بیاریم که کمونیستا میگن که بگیم نه اینجا رعایت شده، نه، ادله حج این اقتضا رو داره. اما همون زمان پیغمبر، همون زمانی که حج رفتن همراه پیغمبر در حجۃ الوداع، جهاد می‌رفتن با پیغمبر، جنگ‌ها با پیغمبر را می‌افتادن، افرادی که می‌رفتن خورد و خوراک همشون یه جور بود، مرکب همشون یه جور بود. شما در جنگ بدر ببینید اینا که نوشتن جنگ بدر، حالا احد بهتر شده بود، در جنگ بدر مسلمان‌ها 7 تا اسب داشتن، 7 تا اسبی که داشتن یعنی افراد داشتن اسباشون رو آورده بودن سوار اسب می‌شدن، اسب در عرب مثل الان ماشین چی بگم، من بلد نیستم اسم ماشینا رو، ماشین مثلا اشرافی تشریفاتیه به قول معروف، اسب اینجوریه. اونجا تعدادی شتر، 70 تا شتر داشتن، از 300 نفر 70 تا شتر بود، بقیه پیاده بودن. اونجا در همون جهاد کسانی بودن حمایل داشتن. حمایل یعنی چی؟ یعنی این بساط جنگی که از بالا میبندن و برای شمشیرشون ارزم به حضورتون که جا داره، چی میگن جای شمشیر، غلاف شمشیر، مثلا غلافای نشوندار بعضی داشتن اونجا نوشته. بعضی ها شمشیر داشتن اما شمشیر زنگ زده بود و با تناب بسته بودن به کمرشون، شمشیر رو بهش آویزون کرده بود. اینا بودن در رکاب پیغمبر، اینا بودن. بعضی ها شمشیر هم نداشتن، یه چوب کتکلوف دست گرفته بودن که به کافر که رسیدن بزنن تو سرش مثلا. اجازه فرمان. ما میبینیم این که همه یکسان باشن در شرایط خاص زندگی، اما پیغمبر وقتی میاد غنایم تقسیم کنه همه مثل هم، حتی عبد و اربابش با هم دیگه تفاوت نمی کنن، در اونجا همه یکسان هستن. اینا رو توجه بشه فرمایید. اون حیثیتی که شما می فرمایید در اصل مناسک همین جوره، اما در شرایط زندگی شخصی افراد، مضافاً به این که ما بعداً در فرع بعد، البته صاحب عروه اینجا نمی فرماید، ما بعداً یقه می گیریم در چند تا مسئله پنجاهم اونجا، که اصلا صاحب عروه به این معنا نزدیک میشه که اصلا طی مسیر تا مکه جزء حج نیست. حج از اول احرام شروع میشه، طی مسیر مهمی، این چیز مهمی است که بعداً برای ما منشأ اثره، آثار زیاد داره. بنابراین در اینجا هر کسی هر جور میخواد مکه برسه، اما رسیدن بحث بر سر این است که من تمکن داشته باشم برای انجام حج، اون تمکنی که موجب مشقت برای من نباشه. مشقت هم مشقتی که لا یتحمل عادتا، به قول آقای بود اشکال به ما میکرد، میگو ممکنه که شأنش این باشه مسجد الحرام براش خلوت کنن، قرخ کنن که میخواد طواف بکنه. نه، در اون هست، ما در اینجا به قول معروف یه جوری باشه که نسبت به اون مشقتی نباشد که لا یتحمل عرفا و عادتا برای او. این نکته ایست که ما در اینجا داریم در این مسئله. فرمایشی مرحوم آقای، حالا اشکال زیاد شد، فرمایشی مرحوم آقای خویی دارن رضوان الله علیه که فل جمله عرضی که ما کردیم تأیید می فرمایند، که حالا ولو تأیید خیلی مختصر هست و اشارهی هست، فردا انشاءالله عرض می کنیم و بعد بریم مسئله بعد. و السلام علیکم.